شک استظهاری باشیم تا قواعدی،
ولی در این حال نیاز به اصول، در اصل نیاز به اصول تفاوتی ایجاد نمیشه. اون چه که به نام منهج آیت الله خویی، یا حالا احیانا میگن مثلا مکتب نجف یا منهج نجف نامیده میشه، که در واقع منهج آیت الله خویی هستش، در واقع این کثرت کاربرد قواعد اصولی در فقه رو نشان میده، غلبه است، زیادتره. اما در روش قومی هم اینطور نیست که کلن اصول مثلا بگیم خیلی کمرنگ است، چه حضور ندارد و اینها، نه، در روش قومی هم اصول خیلی پررنگ حضور داره، اما به اندازه مثلا فرض کنید که بعد از این آیین نجفی نیست. شما این کتاب استاد معظم ما آیت الله یاسر کاظم حائری رو ببینید، فقه العقود ایشون رو، فقه العقود ایشون رو شما ببینید، یه دور هر چی تو علم اصول شما خواندید و نخواندید تو این کتاب اومده، کتاب فقهی. اینقدر اصولش زیاده با آدم جا میخوره، اینقدر قاعده اصولی توی کتاب فقه. خب اینو داری پررنگتره نجفیه، قومی ها کمتره، بیشتر روی متن روایت کار میکنن، بیشتر روی ادله کار میکنن، روی استظهار کار میکنن، حالا اونجایی که ادله نقلیه باشه، اما نه اینکه یعنی قومی ها هم اصول نخواد. مضافاً بر این که خیلی از اون مواردی هم که در قالب استظهار و فهم ادله هستش، اینا هم باز در علم اصول استفاده میشه و از علم اصول برداشت میشه. به هر حال نقش علم اصول در اجتهاد که دیگه جای بحثی نداره. محضر مبارکتون که در میان مبادی اجتهاد و در میان مقدمات اجتهاد هم شاید بگیم که مبدا اون مقدمه اصلی به حساب میاد. بعضی میگن برای اجتهاد فقط اصول لازم است و ادبیات، هیچ دیگه نمیخواد، اصول ادبیات. لعل اینها کسانی هستند که رجال رو هم جزء اصول میدانند. حضرت الله وحید خراسانی علی ما به والی، ایشون نظرشون همین هستش که رجال جزء اصوله، چون یه علم مستقلی به نام رجال رو قبول ندارن، میگن رجال جزء اصوله، چون رجال یه بخشش جزئیات، فلانون دقتون اولا، دقت میکنید، این که علم نیست، این که جزئیات. علم جایست که قوانین مطرح میشه، قوانین رجالی هم که مطرح میشه، مثلا مشایخ استقاد چی چی چی، اما نیست که از این قبیل هست، اصحاب اجماع فلان، اینجور موارد هم که طبیعتا زیاد نیست، این رو همیشون جزء علم اصول میدانن و در ذیل خبر واحد اینها مثلا باید بحثش رو مطرح کرد طبق نظری میشه. برحال اگر طبق این مبنا باشد، کل اجتهاد میشه اصول و ادبیات. تمام، کمان که مرحوم آقای خویی تصریح دارن که مقدمات اجتهاد سه تا چیزه، ادبیات، اصول، رجال. حالا ایشون رجال رو جدا کرده، رجال کسی برای تو اصول که دیگه فقط میشه دوتا. حالا ما نمیخوایم بگیم اینا صحیح هستا و حتما همین مطالب درسته، نه، فقط میخوام عرض کنم یعنی اینقدر مطلب اهمیت دارد و آقایون روش تأکید دارن و به هر حال نقش جدی دارد. مرحوم آخون در کفای ایشون اصول رو صناعت معرفی میکنه، عبارش اینه، فرماید که تعریف الاصول کذا، بله، و این کان الاولا تعریف او به انه صناعت یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام. صناعت، صناعت یعنی یک علم عالی، یعنی یک علم ابزاری. البته صناعت رو به معنای علم کاربردی هم معنا کرده، صناعت یعنی علم ناظر به عمل، فرقی هم نمی کنه. اولا علم عالیه، اصول علم عالی هست، ابزاریه، علم خادمه، خودش موضوعیت نداره، خواندن اصول به خودی و خود برای خودش فضیلتی حساب نمیشه. مرحوم امام شما ببینید در رساله اجتهاد و تقلیدشون، ایشون اونجا که مبادی اجتهاد رو نام میبرند، در اونجا ایشون دمده اصولی اشاره رو دارن. حواستون باشد که آقا این اصول یک دانشیست که جنبه ابزاری دارد، به خودی خود دانستنش هیچ فضیلتی نیست. هی ما اینجا متوقف بشیم و اطاله بکنیم و چیزهای از این قبیل، و این درست نیست. توجه به همین عالی بودن و خادم بودن و این که این ارزش ذاتی ندارد بلکه مقدمه برای فقه و استدلال فقهی، خود این اثر بخشه. اثرش این است که انسان در بحث هایی که ثمره‌ای برایشون مترتب نمیشه متوقف نمیشه. حالا ثمره که اوقات ثمره عملیه، که ثمره عملی همون است که تو فقه ظاهر میشود موقع استنباط. که هم ثمره علمیه، ثمره علمی همین استش که لااقل در خود علم اصول بعضی از ابحاث متوقفه بر بعضی دیگه است. ما ناچاریم قسمتی رو یاد بگیریم تا قسمت دیگر رو متوجه بشیم. بالاخره ثمره ای بر بحث مترتب باشد، یا ثمره علمی یا ثمره عملی. اما نه ثمره علمی دارد نه ثمره عملی دارد. فقط اینجا بحث بکنیم. بحث چه در حقیقت آیان اصولی بعضی هاشون اساس این مغزها، فکرها، عقلها قوی بوده و توانمند بودن، نوابغی بودن، اعجوبه هایی بودن. این اعجوبه ها، این شخصیت ها، اینها علم اصول عرصه تفلسفشون بوده. عرصه تفلسف اینا اصول بوده. اینا الاسفار الاربعه ننوشتن، اصول نوشتن. تو اصول فرصت دارن مغز پردازی کنن و فکر پردازی کنن و جلو برن. این کار خراب کرده، یعنی یه مقدار اصول رو از مسیر خودش خارج کرده. لذا باید به این نکته توجه بشه که اصول یک علم عالی هستش و توجه به این هم برکات زیادی داره، که یکی از اونها این هستش که انسان به مسائلی که ثمره دارن بپردازه، چیزایی که ثمره ندارن رو کنار بگذارد. خب حالا نمیخوایم خیلی هم خود ما هم اصاله کرده باشیم در مقدمات این چنینی. در دوره قبل رفقایی که بودند اطلاع دارن، یا حالا فایلاشو گوش کردن یا به نوعی مطلع شده باشن. حالا آتش بیاد جلو. عرض محضر مبارکتون که یا آقایی میگفتش که جوانی بود به من میگفتش که پدرم به من نصیحت کرده که به روحانیت نه زیاد نزدیک شو نه زیاد دور شو. اینا مثل آتش میمونن، زیادی نزدیک شی میسوزی، زیادی دور شی یخ میکنی. فاصلت رو حفظ کن. این برای دیگران، برای شما که دیگه ما که از یه جنسی دیگه آتیش که آتیشو نمی سوزونه. عرض محضر مبارک که توصیه حکیمانه ای بوده به
نوشید.
حالا اونم گفت مثل آتش دیگه من تغییر نقل کفت به کفت عرض خواهد میکنم. علای تقریب در دوره قبل رفقایی که بودن میدانن که ما اصلا به مقدمات اصلا نپرداختیم، عبور کردیم از مقدمات، وارد ابحاث شدیم. در این دوره فقط یه مقداری در مقدمات متوقف میشیم، استیناسی ایجاد بشه، بعد وارد ابحاث میشیم انشاءالله تعالی. برای مقدمات هم از همین رؤوس ثمانیه یه مقداری اشاره میکنیم، تعریف و موضوع و غایت و اینها رو یه اشاراتی داریم و بنامون بر نقض و ابرام گسترده نیست، فقط اون مختار خودمون رو اجمالا عرض میکنیم و عبور میکنیم که استیناس ایجاد بشه. اصل وقتمون رو و توانمون رو، فرصتی که انشاءالله تعالی خدا در اختیارمون قرار بده تو این چند سالی که پیش رو داریم، میذاریم روی ابحاث. فارقی هم که بین این دوره و دوره قبل باشد، یکیش این باشد که به توفیق الهی، حالا باز نمیدونیم با خداوند است، به توفیق الهی برخی از ابحاثی که در دوره قبل نشد مطرح بکنیم یا اونجوری که خواستیم نتونستیم مطرح بکنیم، اینها این دوره اینها رو انشاءالله تعالی اشاره بکنیم که این هم خوش تکمله‌ای بر دوره قبل هم به حساب بیاد. خیلی خوب، سلاماتی خط بفرمایید. بله بله، یه آیلی رو من تو نبودید دوستان دادیم، این یه جوری دوستان بشون منتقل کرد، اگر تو کانالتون بذارید که چون دوستان بتونن برداره اصلا فردا هم بشه شماره همه رفقا گرفته بشه، حالا اونایی که شماره‌هاشون نده که همه عضو یه گروهی بشن، همه عضو گروهی بشن، یه گروه مباحثه‌ای باشه بر همین دست از فقط چون که دیگه توش چند تبلیغات اینا نظرن من فلان جا نمیم چی چیه تعاونی میدن فلان نه هر مخلص این که این فقط همین مباحثه درس باشه، فقط مباحثه درسی باشه، احوال پرسی ها و زیارت قبولی ها اینا رو از فروغ دیدیم، اینجا فقط مباحثه درس باشه هر مخلص چون که و این فایل ها من منتقش. اما الان اگر شاید اون کانال بگذر چون الان فعلا رو قاعد دست داشته چون الان ما متن لازم داریم. دارید شما؟
چیه گروه هم دارم؟ چیه گروه هم؟
میتونید روشن میشه. خب در باب تعریف علم اصول، تعاریف که خب زیاد ارائه شده است، تعاریف متعددی هستش، این تعاریف هم عموماً تعاریف خوبیه، یعنی واقعا در این مقام نیستیم که مثلا مناقشه بکنیم در تعاریف دیگران و بعد بگیم اون تعاریف اشکال داشته فلذا مثلا ما یک تعریف جدیدی رو ابداع کردیم و اظهار میکنیم که اونا مثلا تعاریف قبلی رو خواهیم بگیم اونا همه نسخ شد و باطل شد. نه اینطور نیست. تعاریف هر کدوم ویژگی هایی دارد، مثبتاتی دارد، ایجابیاتی دارد، نکات مثبتی دارد که در جا خودش محض. اما تعریفی هم ارائه شده. اما قبل از اینکه تعریف رو عرض بکنم یه نکته ای رو باید بگم و اون اینه که ببینید آیان این علم اصولی که ما میخوانیم حقیقتاً این قواعدی که به ما میدهد، این قواعد توانایی کمک رسانی به شخص مجتهد برای استنباط مجموعه معارف دینی از ادله اسلامی رو داره، فرقی نمی کنه که چه مجالی باشد، چه در مجال عقیده، چه در مجال اخلاق و چه در مجال فقه و شریعت. در همه این مجالات از محضر مبارکتون که شما می توانید با استفاده از همین قواعد اصولی اقدام بکنید و محضر مبارکتون که به استنباط بپردازید. البته خواهید گفتش آقا یعنی دقیقاً همین اصول موجودی که بین دفتین مثلا فرسون توی این کتاب ها هستش؟ نه، علم اصول، علم اصول این ویژگی رو داره. وقتی ما میگیم علم گاهی اوقات نگاهمون تاریخیه، یعنی آن چیزی که تا الان تو این دانش تألیف شده و تو کتاب ها آمده. یه وقت هست نه، میگیم آقا دانش فیزیک که باید به این مطلب بپردازه. میگه چطور تو تا الان نپرداخته؟ خیلی خوب، تا الان نپرداخته چون دانشمندان به این مطلب توجه نکردن. اما شأنیت پرداخت به این مسئله من به فیزیکه، این مسئله شیمیایی نیست، این مسئله چه میدونم پزشکی نیست، این مسئله دیگر نیست، این فیزیکیه. این مسئله عرضمام اینه، شأنیت ارائه قواعد استنباط دین با علم اصوله. این علم توانایی این رو داره، البته نقصهایی داره باید تکمیل بشه، اضافاتی داره باید برداشته بشه که ما از نتطوان تحجیب الاصول یاد میکنیم میشه اصول محضب، این سر خوش محفوظ. اما در این حال این شأن این علمه که این کار رو بر من انجام بده. این مقدمه اولا. نکته دیگه هم این مقدمه ثانیه هم این باشد که وقتی ما سخن از تفقه در دین میکنیم، تفقه در دین یعنی تفقه در همه دین. من اینا رو خیلی اطاله نمیخوام بکنم، این مطالب تو این کتاب آمده، انشالله حالا فردا میاد، انشالله میرسه و ما کتاب رو میاریم اینجا تقدیم آیون میکنیم. به چه مناسبت هم تقدیم میکنیم اینجا؟
اید و
زهرا. اید و زهرا چیزای دیگه تعارف میکنم قدیم خیار چنبر میدونم تقدیم که حالا به هر تقدیم به حال ایام میلاد پیامبر خدا هست، اصلا خواهد این که به هر حال این کتاب رو انشاءالا فردا تقدیم میشه با اون انشاءالله برگش. منطقه حالا از این همه بعضی نصر چون گفتیم تو این کتاب اینا نگاه میکنید و نیاز به توضیح بیشتر از این نداریم، بخوام وقت آقایی بگیریم. اجمالا دارم عرض کنم و اون این که تفقه در کل دین خیلی خوب، ما میگیم این اصول هم برای تفقه در کل دین مناسبه. از تعریفی هم که از علم اصول ارائه میکنیم یه تعریفیست که برای تفقه در کل دین باشد، بعد به شکل خاص برای فقه بالمعنى الاحد یا همین بفرمایید که فقه الشریعه هم عرض خواهیم کرد. لذا شما این تعریفی که در اینجا میبینید، تعریف اولی که حالا که متن دیگه رسیده باشه دستتون، تعریف اول اینه: العلم بالحجج و القواعد الکلیه و منهج استعمالها فی مقام الاستدلال فی فقه الدین و فی عملیات استکشاف المعارف الالهیه و استنباط العلوم الاسلامیه و تعالیم الدینیه. پس علم به حجتها و قواعد کلی و روش به کارگیری اونها در مقام استدلال دینی، خب خیلی مهمه. یعنی فقط این نباشد که ما این قواعد یاد بگیریم اما روش استفاده رو یاد نگیریم، نه، وظیفه علم و اصول است که روش استفاده و به کارگیری اینا رو یاد ما بده. علم به حجج و قواعد کلی و روش به کارگیری اونها در مقام استدلال در فقه دین، فقه دین که میگیم بالمعنى العام کل دین ها، و در عملیات کشف معارف الهی و استنباط علوم اسلامی و تعالیم دینی. خب این گسترده است. خب اگر عنایت بفرمایید در تعاریفی که نوع تعاریفی که از علم اصول شده آیان تعریف کردن، عموما در خود تعریف عالی بودن این علم لحاظ شده، یعنی اشراق شده. هر کسی که علم اصول تعریف کرده خود عالی بودن و ابزاری بودن علم هست. یعنی مثلا قبلتون که شهید صد العلم به عناصر مشترکه توی عملیات استنباطی هست، از نظر این که یعنی این همش در یه چیزی، یعنی کاربرد برای یه چیزیه، در یه جایی دیگه این کاربرد رخ میده، این عالی بودن و ابزاری بودن کاملا خودش رو نشان میده. پس این یه گستره این چنینی رو در بر میگیره. اما اگر ما آمدیم فقط اصول رو ناظر به فقه الشریعه در نظر گرفتیم، یعنی همین فقه مصطلح به این معنایی که رواج دارد و سائده است و رایج است، در این مصطلح اگر خواستیم بگیم، اولا باید بدونیم که فقه الشریعه یعنی علم به فروع دین، فروع دین در مقابل اصول دین. خیلی خوب، تا اینجا که مسئله نیست. ثانیا بر این که فروع دین مراد چیز؟ یعنی تشریعات الهی. من تقاضا میکنم رفقا عنایت داشته باشن به این مطلب که آیان اصول دین میگفتن و فروع دین میگفتن. این تعبیر فروع دین ناظر به اخلاقیات هم بوده، ناظر به انشاءات اخلاقی هم بوده، کمان که تقسیم میکردن میگفتن فقه اکبر فقه اصغر. فقه اکبر که میگفتن منظورشون عقاید بوده، فقه اصغر که میگفتن مجموعه همین احکام و اخلاق و اینها. اخلاق یه بخشیش که توصیف است و چه و فلان از یه حرفا، اونه اون قسمتایش که جنبه توصیه‌ای دارد، انشاءات اخلاقی هست، الزامات اخلاقی هست، چیزای از این قبیل هست، اینو شامل او هم میدونستن. فلذا وقتی فقه اصغر میگن این رو هم در بر میگرفته. لذا العلم به فروع دین به خودی خود شامل اخلاق هم میشه، الا انه که خب اینجا ما واضحه که مرادمون احکام هستش. اگرم انشاءات اخلاقی رو در بر بگیرد از آن جهت که حکم شرعی برش مترتب بشه. العلم به فروع دین و تشریعات الالهیه و ما شرعه الله تعالی من الاحکام و متعلقاتها، تشریعات الهی، قانونگذاری های خداوند و آنچه که خداوند تشریع فرموده است. اون چه خدا تشریع فرموده چیاست؟ خود احکام و متعلقاتشون. باز اینم باید توجه بشه در فقه و شریعه ما فقط احکام رو مواجه نمیشیم، متعلقات احکام رو هم داریم. ما متعلق احکام رو داریم و حتی متعلق المتعلق هم داریم، اینا تو فقه الشریعه مطرح میشه. دقیقا من چه عرض میکنم؟ فلذا محضر مبارکتون کجا میز رو رفقا سفارش کردن؟ خدا خیرتون بده، ببخش محضر مبارکتون که فلذا این جهت هست که متعلقات احکام هم مطرح هستن، فقط احکام نیستن، هم احکام هم متعلقات احکام هست. خب حالا اگر ما آمدیم علم اصول رو ناظر به این دانستیم، گفتیم آقا میخوایم علم اصول رو به کار ببریم در یه همچین دانشی، وقت تعریفش چی میشه؟ تعریف این میشود العلم بالحجاج والقواعد الكلية ومنهج استعمالها في مقام الاستدلال في فقه الشريعة وفي عمليات استكشاف واستنباط ما شرعه الله تعالى من الأحكام ومتعلقاتها. از خلاصه این است که علم اصول علم به حجج و قواعد کلی و روش استعمال اونها در مقام استدلال است. این خلاصه شه. حجج، قواعد کلی و بفرمایید که چگونگی به کارگیری اونها در مقام استعمال. خب از این بیان دیگه موضوع علم اصول هم واضح میشه که موضوع علم اصول چیست. ببینید ببخشید من اینا گلو هم گرفته، حالا دیگه عرض محضر مبارکتون که انشاءالا روزای بعد بهتر بشه. محضر مبارکتون که ببینید در باب موضوع علم اصول خب خیلی اینجا بحث زیاد هستش. بعضی گفتن علم اصول اصلا موضوع خاصی نداره، موضوع خاص مثلا یه موضوع واحد، موضوع واحدی نداره، موضوعات متنوعی توش مطرح هستش. مثال هم زدن گفتن چقدر مثالش هم دوره. بعضی گفتن نه تنها موضوع واحد ندارد که اصلا نمی شود موضوع واحد در اون تصور کرد، یعنی یک نوع امتناع رو قائل شدن. بعضی ها گفتن موضوع واحد دارد و اون موضوع هم معرفی کردن. اینجا نظرات خیلی خیلی مختلفه. از کسانی که داشتن موضوع واحد برای علم اصول ضروری دانستن و تعیین کردن و مشخص کردن، تا اونایی که ضروری دانستن ولی گفتن مبهمه، ما نمیدونیم چیه، خبر نداریم چیه، نتونستیم تشخیص بکنیم، تصدیق کردن آن کلمات که اصلا کلمات عازم، چون حالا میگم توی این مقدمات نمیخوایم شما رو معطل بکنیم، لذا دیگه نقل اقوال نمی کنیم، بگن اقوال جا هست. عرض محضرتون که بعد دیگه نظرات دیگه خیلی اینجا دیدگاه ها مختلف هستش و متنوع هستش. حالا یه تعبیری مرحوم امام تو همون بله رسائل دهگانشون دارن، ایشون میگن واقعا این یه ننگ بزرگیه که یه علمی که این همه علما دانشمندان فقول در طول مثلا 1000 سال عمر خودشون سر این گذاشتن، اینقدر بحث کردن، ما هنوز میگیم این موضوع شما نفهمیدین چیه، خیلی ننگه، خیلی آره که ما نمیفهمیم موضوع کارمون چیه. انگار تا حالا بریم ببینیم چطور میشه. این حرفی واقعا حرف به جاییه. البته اون کسی که ادعا کند که اصلا ممتنع موضوع واحد داشتنش، خب استدلالی دارد و اون خوش، اما اگر نه کسی میگه که نمیدونیم مبهمه نامعلومه، این خیلی واقعا حرف عجیبی هستش. در باب موضوع حقیقت این هستش که از همون تعاریف هم این مطلب کاملا روشن شد که این علم از حجت بحث میکنه، حجت در فهم دین، حجت در کشف دین، حجت در استنباط دین، دنبال حجته. موضوع این علم، محور کلی ابحاث و مباحثش، جامع بین موضوعات مسائلش، این تنوع در تعابیر که به کار میبرم به جهت تو کلمات آقایون هم تو مختلف آمده است، میخوام اشاره کرده باشم، این عبارت است از الحجت الدینیه، حجت دینی، به تعبیری که ما اصول رو برای کل استنباط کل دین به کار میبریم. اگر نه، حالا شما اصول رو ناظر به کل دین در نظر نگیرید، فقط ناظر به فقه و شریعه به شکل خاص به کار بریم، معنی نداره، میشه الحجت و فی فقه شریعه، به شکل خاص این در فقه و شریعه کار بود داره. اون عنوان برای موضوع از برخی از کلمات اهل سنت استفاده میشه که این نظر رو داشتن در زمان گذشته، اما در زمان معاصر خب شخصیت مشهوری که این دیدگاه رو دارد مرحوم آیت الله بروجردی هستش، اونچنان که اگر چند پاورقی آدرس آمده باشه دوستانی که دارن، بله اومده. هر نظرتون که مرحوم آیت الله بروجردی این دیدگاه رو داشتن، همچنان که شاگرد ایشون مرحوم امام، ایشون در تقریرات آیت الله بروجردی این مطلب رو نوشته است که نظر آقای بروجردی این بوده، خود امام هم مبناش همین بوده، یعنی همین نظر رو پذیرفته بوده و پسندیده بوده و همین نظر رو داشته. ایشون تصریحشون این هستش که موضوع علم اصول بله الحجت به عنوانها اینطور هستش، لیکن بعدن نظر امام تغییر کرد بعدن از محضر مبارکشون که نظر مبارکشون عوض شد و تعبیرشون این است که در مناهج الوصول ما نظر اون عوض شده است و خودشون حاشیه زدن بر مطلب خودشون در کتاب انوار الهدایه، نمیشن قد حققنا فی مناهج الوصول ما هو المرضی عندنا فعلیه یسقط ما فی هذه الاوراق. اینه که اینجا نوشتیم همه ساقطه. به هم تقریب حالا اقوانی که این نظری سیگه در حال مراد این هستش که نه، این حرف خوبیه، حرف درستیه. ما در اصول با حجت کار داریم. علم اصول اساسا درست شده است که درباره حجت سخن بگه. واضح هست که ما در اصول، یعنی در هر علمی فرقی نمی کنه، در هر علمی از عوارض موضوع بحث میکنیم. حالا معمولا میگن عوارض ذاتیه. مجموعه خوبی نظر مبارکشون است که نه، چرا شما اختصاص به عوارض ذاتیه میدید؟ عوارض غریبه هم اگر لازم باشد بحث میشه، فرقی نمی کنه. به هر حال از عوارض موضوع بحث میشه. مراد از عوارض هم یعنی همون محمولات، یعنی لواحق، یعنی تعینات، یعنی شؤون، یعنی احوال، یعنی آنچه که شما بر اساس مفاد کانه ناقصه ثابت میکنید برای موضوع. هر چیزی که نه اثبات خود موضوع، نه اگر اثبات خود موضوع باشه، کانه تامه باشه، این میشه جزء مبادی، میره تو مبادی قرار میگیره. اما اگر تو مبادی تصور، اما اگر نه به نحو کانه ناقصه باشد، این میشه جزء مسائل علم. در علم اونجا ما در واقع از این داریم بحث میکنیم، مفاد کانه ناقصه در واقع از مسائل تو علم بحث میشه. ما از عوارض حجج در استدلال دینی و فقهی در واقع در علم اصول بحث میکنیم. اولا حجت معناش چی هست؟ انشاءالله تعالی جز اون یکی دو تا بحث مقدماتی که ما تو این دوره خواهیم داشت انشاءالله، یکیش بحث از حجته. حجت و حجیت رو دوره قبلم داشتیم به شکل پراکنده در لایه ابحاثمون، این دفعه حالا دیگه جمعش میکنیم یک جا اول بحث عرض میکنیم تا دیگه بعد که راحت بشیم. از محضر مبارکتون که بر تقدیر اونجا مفصلا در باب حجت ما سخن خواهیم گفت. اما به اجمال این که الحجه هو الامر معتبر للاثبات والکشف والدلیلیه، امر معتبر برای اثبات و کشف و دلیلیت رو ما بهش میگیم حجت. خیلی بخوایم مسامحه در تعبیر کنیم، تاکید کنم این مسامحه در تعبیر است، خیلی بخوایم مسامحه در تعبیر کنیم، میتونیم بگیم حجت یعنی دلیل. حجت یعنی دلیل، مانعی هم نداریم، یه واسطه رو برداشتیم. دقت میکنین چی هستم؟ امر معتبر برای دلیلیت، اینو بعدش مستقیم از نظرتون که گفتیم حجت یعنی دلیل، از نظر مبارکتون که به این معنی. خب اینم که حجت. عوارضم که معلوم شد، یعنی از نظر مبارکتون که همون محمولات و تعینات و شؤون و احوال و لواحق. پس ما در علم اصول از چی بحث میکنیم؟ ما در علم اصول از در واقع از محضر مبارکتون که محمولات و احوال و شؤون حجج و ادله بحث میکنیم. خب این تا اینجا مطلب. نکته بعدی که اشاره بکنیم این هست که محضر مبارکتون وقتی ما میگیم دلیل، مرادمون ذات و دلیل است. به ما هو فی نفسه، وقتی این طور گفتیم نه یعنی الدلیل به ما هو دلیلون، نه الدلیل به ما هو دلیلون، نه. چون اگر گفتیم الدلیل به ما هو دلیلون، یعنی دلیل به وصف دلیلیت، یعنی دلیلیتشو از قبل ماشی مفروض گرفت. اگر دلیلیتشو مفروض بگیریم، پس در علم اصول از چی میخواییم بحث بکنیم؟ مهمترین بحث ما در علم اصول از دلیلیت، مهمترین بحث ما اینه که آیا این دلیل دلیلیت دارد یا ندارد، این حجت حجیت دارد یا ندارد. این تعبیر دلیل و حجت هم که میگیم بفرمایید که به نوعی تجوزه، یعنی هنوز دلیل برای ثابت نشده. دقیق میکنی چه حرف میکنم؟ در واقع بگیم که اینی که بهش میگن دلیل، یا اینی که تصور شده دلیله، آیا دلیل هست یا نه؟ اینی که ادعا شده است که صلاحیت دلیلیت رو دارد، آیا دلیل هست یا نه؟ ما در علم اصول در واقع اینو می‌خوایم بحث کنیم، اما اگر دلیلیتش از قبل مفروض باشه و ما از قبل اینو مفروض بدونیم، گرمتون آقا؟ این کولرها چجوریه؟
من خودشون
گرم باشم. آها، من چون روز اولم آمدم اینجا چند تا خرابکاری هم کردم، از اون کتابخونه است خیلی زود داشتم با کفش رفتم داخل، آقا آقا کجا کفش رو گفتم ببخشید من روز اولم. ثانی هم برای اینکه می‌خواستیم دستمون بشوریم گفتن آب بود، گفتن شیر مستقا اینجا پیدا نمیشه از مصرف مارکتینگ، که بعد یک آدرس خیلی خطرناک بودم پشت این ساخت اون رفت من پله ها فلان، من نقشه گنج بود من میگشتم این چیز راه و فلان شیر آب بخواهیم روز اول. خیلی من الان با یه حالت عجیب اینجا از مصرف این که یا رحمت باید مرموم اطلاعات تبریزی رو ما خب عادتی بود که بعد از درس ایشون باشون همراه میشدیم از همون مسجد اعظم میامدیم تا دم دفترشون تو راه سوالاتمون میپرسیدیم. خب اون وقتی این ساختمونه نبود، اون هم خونه قدیم بود، اصلا خاطرین که حتی همون وقتش هم من نادرن وارد دفتر میشدم، مگر سوال ادامه پیدا میکرد دیگه با آقا وارد دفتر میشیم تا خیلی وقت تا دم اتاقشم ایشون گفت بیا از مثلا تو اتاقشم میرفت از مثلا بگر نه من بر میگشتم دیگه اصلا خط بود که تا اون وقتش هم که ایشون خودشم بود ما اینجا خیلی نمیمادیم که دیگه حالا که دیگه بگذارم از محضر این که فقط من وارد نیستم دیگه، حالا اگر شما واردید دیگه بگذارم از محضر مبارکت میشه. به هر حال مراد این هستش که پس این اصلا بخش عمده از دست خارج میشه، بخش عمده از مسائل اصول از علم اصول خارج میشه، میره جزء مبادی قرار میگیره، میره جزء مبادی قرار میگیره و این صحیح نیست. پس در تقریب ما میگیم از عوارض ذات دلیل به ما هو فی نفسه و کل ما یقال انه دلیل و حجتون، هر چیزی گفته شده این دلیل و حجته، و ما یصلح ان یدعا ثبوت التعالیم الدینیه و الاحکام الفعلیه بهی لیکون دلیلا و حجتا علیها، هر چیزی که صلاحیت داشته باشد که ادعا شود ثبوت تعالیم دینی و احکام فعلی به وسیله اون تا بخواد دلیل و حجت بر او باشد. خب این بیان ما خوب رفقا عنایت بفرمایید خیلی باب رو باز میکنه ها.
بله باز میکنه،
عبیشن همینطور بوده، آیان یه انفتاحی داشتن نسبت به ابحاس، یعنی اگر بحثی بوده علمای اهل سنت مطرح می کردن روش تاکید داشتن این دلیل، شیعیان هم می بودن بحث می کردن اثبات می کردن نیست. با این بیان قیاس و استحسان و سد ذرایع و فتح ذرایع و از مصالح مرسله و اینجور چیزا اینا هم همه باید بحث بشه. با این بیان خیلی از این حرفایی که تو این دانش‌های زبانی مغرب زمین هم امروز مطرحه اینا هم باید بیاد بحث بشه، اصلا خاطرتون که خب خیلی از گسترده میشه، ولی میخوام بگم این قابلیت علم اصول رو نشان میده. بله البته ما به چیزایی رو از خارج چون میدانیم یا یه هزار سال اثبات شده است که اینا باطله، مثلا فرض فرمایید دیگه لزوم نداره بنویم کردس قیاس، دیگه از ضروریات مذهب ماست که این باطل در مقام استدلال فقهی، دیگه نیاز نیست ما ایش بپردازیم و چیزهای از این قبیل، وگرنه این به خودی خود اقتضا وجود داره، به خودی خود من این نیست با به اون مسائل بپردازیم، چون منتها این ادعایی که مطرح میشه یقال انه دلیلون باید این احتمال عقلایی برود که دلیل باشه، یعنی افراد حسابی یا نه کسی از کوچه داره رد میشه بتونه اینم بحث کنید دیگه، خب دیگه آخوندا بیکارن دیگه اینم بحث از بعد بحث فلان رو شروع میکنه، نه اینطور هم نه، ولی حالا این مجموعه عالمی علمای کسانی فلان از این حرفا مطالب حسابی زده باشن انسان مطالعه بکنه، لذا انسان اگر فرصت داشته باشه در یک زمانهای دیگری حالا یه مقداری حرفای دیگران هم بخونه هیچ اشکال ندارن، هم آراء اصولی اهل سنت رو نگاه بکنه احیانا، هم مثلا دانش‌های زبانی دیگران رو نگاه بکنه، خب اینا میتونه که کمک کار باشه اصلا خاطرتون که. ولیکن خب حالا که اینطور گفتیم دیگه واضح شد که این دفعه اشکالو به حذافیره اون بیانات دیگر واضح است که نادرست، فلذا مثل محقق قمی میرزای قمی رحمت الله علیه که نظر مبارکشون این بوده است که موضوع علم اصول الادله الاربعه مثلا تو که به ماهی ادلتون هستش، خب این مطلب پیداست که ناصحیحه و درست نیست. عقد مثلاً که هم اولا دلیلیت رو لحاظ کردن به وصف دلیلیت که عرض این سر میشه که بخش عمده علم اصول از علم اصول از مسائل خارج میشه بره تو مبادی، بره تو مبادی عقد که دیگه میشه مفاد کانه تامه. ها عقد بحث از دلیلیت، بحث از دلیلیت میشه مفاد کانه تامه، نه اصل وجودش میخوای ثابت بکن، میشه جزء مبادی. عرض خواهد بود که و این نمیشه. محضر مبارکتون که. و ثانیاً برای اینکه اصلا این اختصاص به اربعه رو شما از کجا آوردید؟ از کجا فهمیدی اربعه؟ ها اربعه از کجا آمد اصلا؟ مرحوم صاحب فصول اشکال کرده به صاحب قوانین و خواسته اصلاح بکنه، گفته الادله الاربعه به ذاتها، مثلا فرض کنیم به ماهیه، مثلا فرض کنیم به این بیان، و با این بیان خواسته اصلاح بکنه. خب این اشکال دیگه که داره این هستش که خب باز زور در نمیاد به هم دیگه. این به ذاتها با اون الادله الاربعه زور در نمیاد، یعنی اربعه بودن با این ذاتها باز با هم دیگه ناسازگار هست. لذا بهترین بیان همین است که عرض شد که اون اشکالات وارد نیست. یه توضیحات دیگه ای هم دارد، مخصوصا این تعبیر الاحکام الفعلیه که این رو باید عرض بکنیم، چون جای اشکال دارد که آقا مگر ما همیشه مثلا فرض بفرمایید که به دین میرسیم؟ آیا به دین نمیرسیم؟ مثلا در اصول عملیه ما صرفا به وظیفه میرسیم، وظیفه که خود دین نیست، وظیفه عملی هست. این دیگه ان شاء الله تعالی بماند برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نکته عرض میکنم و اون که و عرض کردیم دیگه، ان شاء الله فردا ان شاء الله این کتاب رو که تقدیم آقایون بشود، بعد از روی همین کتاب یه قسمتی رو که الهیکل العام به علم الاصول هستش، اونجا وقت سیر بحث اصولیمون هم اشاره تو این دوره اشاره خواهیم کرد که دیگه کتاب دستتون باشه ان شاء الله تعالی، فردا این رو عرض خواهیم کرد. موفق باشید ان شاء الله. التماستون.